مردم جوانهاتون رو بردن، اولا با شیادی ها و سیادی ها و نیرنگ ها و بازیگری هاشون، و ثانیا از سوء اخلاق ما و بدرفتاری ما دشمنا بهره برداری کردن، حتی به رخ جوان هم کشیدن. میگه اگه میخوای اخمت کنن برو مسجد، اگه میخوای راد ندن برو اونجا. ای وای، چرا وضعتون رو یه جوری درست نمی کنین که یه جوان از در مسجد وقتی وارد میشه اصلا به قدری لذت ببره که حاضر نباشه توی مجلس بره بیرون؟ گوش بده چی میگم. شما پدرها تاج سر ما، نور چشم ما، برکت اجتماع ما، افتخار ما، آبروی ما، خوبه مایه برکت ما، زینت المجالس ما. شما ها خیلی خوب، هر چی میگید ما قبول داریم، اما به حضرت عباس 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال دیگه هم من میمیرم هم شما ها، این جوونا باید را با کنن اینجا، یه کاری بکنید اینا بیان اینجا، از حالا را با کنن اینجا. چهار دو شما متنا تو صفای جماعت وایسیدین اگه مردین، انشالله انشالله. البته انشالله یعنی اگه خدا بخواد بدتون نیاد، چون اینقدر شما عادت کردین به تملق و چابوسی که هر یه علفی که آدم میگه باید یه دستی هم به سر کلتون بکشه که بدتون نیاد. چیکار کنم دیگه، آره اینجوریه. 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا این پیرمرده که تو سوای جماعت وایسیدین یا یه مش تو هیئت ها و جلسات و این ور و برا هستید، به خدا قسم زیادتر عمرتون تموم شده، ماشین اون تو سرازیری افتیده، یه 4 روز دیگه زنده این، این دلا داره بیش از اندازه میتپه، اعصاب بیش از حد ضعیف شده، چشم دیگه نمیبینه، گوش دیگه نمیشنوه. اینا نشانه های مرگ و مردنه، علامت هاییه که چرا خطر مرگ داره میزنه، میگه عزرائیل داره میاد. برای خاطر خدای کاری بکنید، اگه خودتون جوون دارید پابند به این مسجدها و نمازها و جلسات کنید، اگر ندارید جوانهای اجتماع را بگذارید بیان اینجا. آی پیرمردها نقش مهمی رو دارید برای جلب و جذب جوانها، با اخلاق، با اخلاق، با اخلاق، با اخلاق. مسلمونا اخلاقاتون کن. بنده عقیدم اینه توی مجلسی اگه یه جوان ریش تراشیده یه فکولی یه وری وارد شد، شما آدم مقدس عابد و زاهد دم در یا یه جای دیگه نشستی مینی جانیز، شما پاشی بری یه گوشه دیگه بگی آجون بیا بشی، به والله اگه هدف دین باشه این کارو میکنی، اگه بازیگرم باشه هیچ. آخه گاهی آدم دلش برای دین میسوزه، میخواد یه مشتری اضافه کنه، تو که مشتریش هستی، اونایی که مشتری نیستن اونا رو مشتری کن. یه وقت هم میگه فقط خودم میخوام خوب باشم، دلم میخواد امشب این منبر رو بشنوم. برادر عزیز، تو 1000 تا از این منبرها شنیدی، 10000 تا دیگه هم بشنوی همینی. بگذار این جوونه که اهل سینما و تماشا خونه بوده این بیاد، یک شب پول تاکسیشو بده بگو یعنی پان براش کافی، یک شب یه بستنی بهش بده بگو یعنی جلسه قرآن، یک شب یه دونه آب میوه براش بگیر بگو بره فلان هیئت سینه بزنیم، یک شبانه میدونم یه چیزی دیگه تخمه کدو براش بقر تو جیبش برید یه کانادان براش بهش بده بخوره بگو بیاری فلان هیئته. راست میگم، این جووناتونو بکشید تو این مجالس و محافل، والله با نیرنگ ها دارن جوونهای عزیز ما را میبرن. آی جوونهای عزیز، اگر تشویقی ندیدید، اگر چنون که روی بازی ندیدید، شماها دلتون به حال خودتون بسوزه، والله راه نجات همین محافل تبلیغی و تماس با این مجالس اسلام. حالا به بد اخلاقی من و به تون خویی اون آقای دیگه نگاه نکن برادر عزیزم، فکر نجات خودت باش. بیا خدا با آبروی امام از علاقه همه را، مخصوصا این تیپ جوان را به قرآن و اسلام زیادتر کن. خدای با آبروی امام زمان یه اخلاق ریشه دار اسلامی به پیر و جوان و زن و مرد ما عنایت کن. خب اون که مال پیغمبر بود، اونم که مال امام چهارم بود، بابا اینا که هیچ، تاخچه بالا. بیام از شاگرده کلاس براتون بگم، از مالک اشتر بگم. مالک اشتر یکی از شاگردای کلاس علیه، ببینیم این درس چجور گرفته و ما چجور. مالک اشتر اولا نظر شجاعت و شهامت برات بگم، اونقدر این مرد رشیده که امیر المؤمنین میگه مردم نگید مالک اشتر، بگید خروس جنگی علی. اینقدر شجاع و رشیده ها تو میدان که میفته مثل فرفره میچرخه، شمشیر میدنه گردن دشمن میپرونه. درست؟ این آقای مالک اشتر یه روزاش از تو خیابون کوفه میرفت، یه یارو بزاد و پارچه فروش هم پشت میزش ایستاده بود، ترنج داشت پوست میکن. یک وقت دیدی بنده خدا داره میره، نمیشناخت که این مالک اشتره، این مرد شجاع و قهرمان عربه، پوست ترنج رو پرت کرد به لباس ای عمدن. یک وقت اونم نگاهش نکرد رفت. یه بنده خدایی رسید به یارو بزازه، گفت فهمیدی کیه که اهانت بهش کردی؟ گفت نه. گفت این مالک اشتر خروس جنگی علی. گفت راست میگه؟ گفت آره این رنگش پری. گفت چه رنگ پری؟ گفت به نظرم این شمشیرش همراهش نبود. آره الان رفت خونه شمشیرشو برداره بیاد منو قطع قطع کنه. آی از پشت میز اومد بیرون، دنبالش بده و دست و پا ببوسه کلکو بکنه خلاص کنه خودشو از ایدام. آقا یه وقت اومد دنبالش، دید مالک رسید تو مسجد کوفه، تا رسید تو مسجد کوفه ایستاد به نماز، الله اکبر، دو رکعت نمازش که تمام شد یارو بزده خودشو انداخ رو پاهای مالک اشتر. گفت آقا غلط کردم، بد کردم، معذرت میخوام. گفت چیه؟ گفت من همون بزاز بیادبی بودم که پوست ترنج به شما زدم، من نشناختم، عذر میخوام، از من بگذرید، بیایید از من عفوی کنید. و گفت بنده خدا چی میگی؟ به خدا قسم من مسجد نیومدم این دو رکعت نمازو بخونم مگر برای اینکه بعد از نماز دعا کنم خدا از تو بگذرد. اخلاقو ببین، این اخلاق چه میکنه در طرف؟ با یه آدم بی ادب شما اینجور برخورد بکنی، والله هر آدم رذلی باشه احمد میشه آدم. خوش میدید چی میگم؟ مسلمونا، متدینا، اخلاق، 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 اخلاق. و اما سنت من نبیه فمدارات الناس. والله یه اظهار علاقه هایی من از این جوونها میبینم، از این جوونها تو این شهر میبینم، به ذات مقدس امام است قسم رنج میبرم، والله راست میگم، اینقدر استعداد در این جوونها هست. آی برادرای عزیز چرا اینا رو تشویق نمی کنید؟ چرا اینا رو ترغیب نمی کنید؟ چرا رو به اینا نمیدید؟ چرا میدون به اینا نمیدید؟ چرا استقبال از اینا نمی کنید؟ من آقای چند روز مختصری که در اینجا هستم، گویی قبل از دورا تو خونم اینجا پریروز بود یا دیروز بود یادم نیست، یه جوانی آقا آمد اونجا، خب مکرر رفقا میان میرن، یه جوانی آمد اونجا راجع به یه موضوع اسلامی و دینی با من صحبت کرد، یه خورده من بهش ور رفتم، یه عده رفقام نشسته بودن افکارشو میخواستم در بیارم ببینم این چه سم فکر میکنه، حذف کردم. والله در این محیط گرگان جوونهای سالم اینجوری پیدا میشن، جوونهای دینی پیدا میشن. تو این شهر چرا یه مش جوونهای فاسد از اینا یاد نگرفتن؟ عواملی سبب شده. یک وقت بد اخلاقی بابا سبب شده جوون دیگه مسجد نیاد، دیگه هیئت نیاد، دیگه جلسه نیاد. یه وقت فشار مادر رو افکار این بچه سبب شده به سطوح در بیاد، بزنه به هر دری که دلش بخواد، نمازو بگذره کنار، روزه رو بگذره کنار، مسجدو بگذره کنار. گاهی میشود همنشینهای بد اثر میگذارن، گاهی یک استای متدین مقدسا فقط یاد داره نماز بخوند و روزه بگیره، دیگه به هیچ دستور اسلامی عمل نمیکنه. این آدمی که مسجد میره، هیئت میره، نماز میخونه، روز 15 تومن بنا شده بده به این کارگره، این بیچاره از اول آفتاب تا ساعت 8 شب مثل یک حیوان برای جون کنده، انتظار داره اگر 15 تومن تی کرده از باب تشویق یه تومن اضافه بده، 16 تومن بهش بده، یه وقت به یه بهانه های همون حقوقش هم نمیده. این چرا دیگه علاقه منده به متدین و مسجد بشه؟ ای آقای متدین نما، با این حق پامال کردن دین این بچه و عقیده این جوان تو پامال میکنی؟ اصلا این بدبین به هر آدم دینی نمایی میشه. یک وقت یه ساخونه است، دو تا اتاق داره داده اجاره، این بیچاره مستاجره خیلی هم خودشو کوچیک بزرگ میکنه، میاد در اتاق صبح در میزنه، حاج آقا سلام علیکم سلام علیکم، من بنا شده ما 150 تومن اجاره دو تا اتاق به شما بدم، اما میدونید دیگه این ما این بچه کوچولو ما مریض شده بود، بردمش دکتر عکس برداری اینا، این مقداری که بنا بوده پس انداز کنیم به شما اجاره بدیم، اینو خرج حکیم دوا کردیم، نمیگم از من بگذرید، برای خاطر خدا ممنون شما میشم، دست شما را میبوسم، هممون شرمنده شما ما هستیم، دو ماه دیگه سه ماه دیگه یواش یواش ماهی 50 تومن عقب افتادگی این ماهو به شما میدم. این مرتیکه متدین نما یه وقت میگه آقا اگه سر ما نداری کرایه خونه رو بدی از این زندگی برو بیرون، منم زندگی دارم، این بیرحمی تو بی انصافی تو به داد این بدبخت فلک زده کارگر نرسیدن این بیچاره رو بدبیر به هر متدین میکنه، خیال میکنه همه بی رحمن همه بی انصافن، لذا به هر که میرسه با یه دید دیگه نگاه میکنه، عقده پیدا میکنه و این عقده ها سبب میشه این طرف بی دینی میره دا. اینو میدونید جمعه هر کدام در هر پستی هستی، در هر مرتبه و رتبه ای هستید، برای خاطر خدا کمک به اسلام کنید، کمک به قرآن کنید، کمک به این برنامه کنید. پروردگارا به آبروی امام هست تو رو قسم میدم این دعای جامعیه، همه ما را موفق بدار به اون راه هایی که رضایت تو در اون هاست نشان. چون امشب شب چهارشنبه است، یک تکه میخوام براتون تاریخ بخونم، امشب لذت ببرید و حذف کنید و دامنه عرایزمو جمع کنم. آیان عزیز، مردم شهرستان نیشابور، مردم شهرستان نیشابور اینا جمع شدن دور هم دیگه از شیعه ها، 50,000 درهم، 30,000 دینار، 2,000 دست لباس از بابت خمس و سهم امام جمع کردن، حتی خودشون میخوان بفرستن مدینه برای امام زمانشون. گفتن خب به کی بدیم ببره؟ گفتن که اون کسی که در این شهر سابقه تقوا و ورعش ریشه داره محمد ابن علی نیشابوری، به این میدیم ببره. 50,000 درهم، 30,000 دینار، 2,000 دست لباس به محمد ابن علی نیشابوری دادن که شما ببرید مدینه بدید به امام ما. اما هر کس ادعا کرد من امامم بهش ندید، امام ما نشانه داره. گفت نشانه چیه؟ گفتن ما 70 تا مسئله نوشتیم، تو 70 تا کاغذ، کاغذارم مرموم کردیم، این کاغذا رو بهت میدیم بده تو جیبت. امام ما اون آدمیه که کاغذا تو جیب تو باشه جوابشو بگه نوشتم، تو درار یکیشو بخون، اگه دیدی درسته پولا رو بهش بده. گفت آقا خواست بیاد بیرون، یه وقتن یه پیرزنی اسم شتیته است، شتیته نیشابوریه، چرخریس بنده خدا، آمد جلو گفت محمد ابن علی نیشابوری؟ گفت بله. گفت پول خیلی بهت دادن، میدونم این پول من برات جلوه نداره، اما من یه چرخریسیم، حساب کردم 4 تا دونه درهم سر سال بدهکار شدم، چرخریسام باید سال داشته باشم. یه مسئله من امشب بگم همه تونو گیر بندازم. چیه اون؟ آیون عزیز، هر کس سال نداشته باشه با پول خمس نداده بره حمام غسل جنابت بکند، غسلش باطل، غسلش باطله، یعنی جنوبه، جنوبه یعنی آمدنش به مسجد حرامه، آمدنش به مسجد حرامه یعنی دست زدنش به آیات قرآن حرامه، یعنی رفتنش تو حرم امام رضا حرومه. همه شماها سال دارین، همه خمس میدین، کشابه ها، من آخوندی که بالا منبر نشستم واعظم ها، اگه منم سال نداشته باشم خمس ندم همینجورم، بندم بود سال داشته باشم کما این که با لطف خدا دارم و خمس کارم هم میدونم. حرفی رسی ایت. یه مسئله دیگه بگم، اگر خمس به این لباستون، مسئله خوب گوش کن، اگر خمس به عین این لباس تعلق گرفته باشه، شما 30 سال تو این لباس نماز بخونی، 30 سال نمازت باطله. بله، ای علماء شهر برید بپرس، شاید کافی اشتباهی میگه، شاید میبافه و میگه چیزی، اما اگر درست گفت عمل کنینا. یک نخ قصبی این دکمت رو دوخته باشی، دکمه همه لباس تاک باشه حلالا، یک نخ قصبی که صاحبش راضی نباشه دکمه لباس تو باش بدوزی تو این پرهن اگه نماز بخونی، نمازت باطله. یا نه عجب، 50,000 درهم 30,000 دینار 2,000 دست لباس داره میبره، پیرزنه اومده جلو میگه 4 درهم من سر سال حساب کردم، 4 تا دونه یه قرونی 4,000 خمس بده کار، یک تکه کرباس یه قده، اینم ببر مدینه توی اینا بده به امام زمان من. کوچه محمد ابن علی نیشابوری اومد مدینه، اتفاقا وقتی وارد تو سراغ امامو گرفت گفتن متاسفانه 4-5 روز شما دیر اومدی، آقا امام صادق از دنیا رفته. خوی بیچاره ای همراه اومده از نیشابور با شتر و محمل و کجاوه و پالکی اومده، نه با هواپیما، 3-4 بار کارش بوده بیاد، 3-4 بار کارش بره تازه بی نتیجه بره. گفت بابا امام صادق خلیفه و جانشین نداره. گفتن چرا؟ خلیفه و جانشینش کیه؟ گفتن عبدالله افتح. آمد دید دسته دسته مردم میان میرن، گفت آقا شما خلیفه امام صادقی جانشینشی؟ گفت بله. گفت شما کی هستی؟ گفت بنده از شیعه های نیشابورم. گفت خب پول و پله آوردی برده بیا؟ گفت بله پول و پله آوردم، ولی به این زودی ها که نمیشه، آخه حساب داره کتاب داره هر چیزی. گفت خب چه حساب کتابش چیه؟ گفت 50,000 درهم آوردن، 30,000 دینار 2,000 دست لباس، ولی شیعه هایی که پولا رو دادن گفتن پولا رو من بدم به کسی که 70 تا مسئلهی که توی کاغذ ها نوشتن جوابش رو نوشته باشه. گفت خب بخونم تو یه چیزی بنویسم. گفتن امام ما اونیه که نخونده نوشته باشه. گفت ما که نمتونیم. گفت خب منم نمتونم پول به شما بدم. دعوای نده برو بیرون، کش میرم بیرون. اما خیلی ناراحت، یک وقتی یک غلام صداش میزنه، محمد ابن علی نیشابوری. گفت نعم. بله چی میگه آقا؟ گفت عجب مولاک، آقا تو اجابت کن. گفت آقام کیه؟ گفت موسی بن جعفر. آمد در خونه آقا محمد ابن علی نیشابوری، میگه من هنوز دم در بودم، تو دهلیز خونه پامو گذاشتم برم تو، یک وقتی دم صدای آقا از اندرون خانه بلند شد، محمد ابن علی نیشابوری خوش آمدی بابا، کاغذارم از تو جیب درار، مهرشو بشکن، نامه ها رو واکن بخون، ما جوابشو دیشب نوشتی. یک نامشو کشید بیرون، مورشو شکست، کاغذ آورد بیرون، دید نوشته مسئلتون بسم الله الرحمن الرحیم. آقا امام زمان، اگر کسی نبش قبر بکند، قبری رو بشکافد، بره پایین کفن میت رو بدزدد، بعد سر میت رو از بدن جدا کند، با این باید چه کار کنند؟ امام در زیرش نوشته است برای که دزدی کرده 4 تا انگشتشو باید قطع کنه، اما برای که سر میت از بدن جدا کرده 100 اشرفی طلا باید دیه بده. 2-3 تا مسئله اینجا برای خواهرها و مادرها خوب گوش کنن. حضرت نوشته ما میت در میان خانه قبر را به منزله جنین در رحم مادر قرار دادیم. این یعنی چی؟ این یه ریشه فقهی داره، دویدم درس خونده باشه از تو فقه بیاره بیرون. حالا من در آوردم براتون میگم. آیون عزیز، اگر مردی زن گره، اینا نخواستن بچه دار بشن، میتونه مسئله تو. بله بله، یک باب در فقه شیعه است به نام باب العزل، مرد و زن با هم نزدیکی میکنن، وقتی میخواد منی از مرد خارج بشه، از زنش جدا بشه، نطفه و منی بریزه بیرون، اشکالی نداره شرط، هیچی. اما به یه شرط، ترازی طرفین باشد، زنه راضی باشه، مردم همینجور، هیچ اشکالی نداره. یه مسئله. مسئله دوم، خوب گوش، 2000 دست لباس حضرت فرموده همه رو برو برگردون به صاحبا. گفت چرا؟ حضرت فرمود ما که هر پولی رو قبول نمی کنیم که. گفت چرا؟ فرمود اینا رفتن فتحی مذهب شدن، هر که دست از ما کشیده ما هم دست ازش برمی‌داریم، برو برگردون بهشون. محمد ابن علی نیشابوری خواست برگرده، امام صداش زد، گفت محمد ابن علی نیشابوری بیا جلو بابا. رفت جلو، فرمود امری داشتید؟ فرمود همون 4 درهم کنیزک و پیرزنه ما رو بیار. با همون تکه کرباسش 2000 دست لباس رو پس میده، یه تکه کرباس رو میگیره، 50000 درهم رو پس میزنه، 4 درهم رو میگیره. آقا نمیدونی اخلاص در عمل چه میکنه. امام جوری تعجب گفت آه خیلی ممنون گرفت. گفت محمد ابن علی نیشابوری این پیرزنه چرخیز 4 درهم برا ما فرستاده. گفت بله. گفت خب قرآن شنیدی میگه من جا ابل حسنه فلهو عشر و امثالها، 1 درهم بدی توی دستگاه 10 درهم پست میدن. گفت آره. گفت 4 درهم به من داده، من میخوام 40 درهم پسش بدم. کنیز، یه کنیزی داشت آقا. گفت بله آقا. گفت کیسه سفیده رو بیارینم. یه کیسه سفید کوچولو آورد، حضرت دست کرد تو جیبش، 5 درهم، 10 تا، 15 تا، 25 تا، 30 تا، 35، 40 تا، سرشو بست. گفت 40 درهمو ببر محمد ابن علی نیشابوری بده به کنیزه که ما شتیته. محمد ابن علی یه تکه کرباس برای ما فرستاده. آی کنیز کفن خودمو بیارینم. کفنشو آورد. گفت محمد ابن علی اینم ببر نیشابور بده به کنیزه که ما شدید، بهش بگو تا 19 روز از روزی که تو وارد میشی بیشتر زنده نیست، بهش بگو علی 40 درهم 16 درهمو خرج کنه، 24 درهم بعد از مرگش خرجش کنن. گفتم خب آقا امری ندارید؟ فرمود یه مطلب دیگه. گفتم بفرمایید. فرمود به کنیزه که ما شتیته بگو بله این بشارت رو بهش بده، اما خودت متصدی باشا، وقتی مرد غسلش بدن، کفنش بکنن، اما نماز بهش نخونن. گفتم آقا چرا؟ فرمود من خودم میخوام بیام از مدینه به جنازش نماز بخونم بعد دفنش کنم. تو آدم صافی باش، امام زمانت با تو اینجوری کنار میاد. محمد ابن علی نیشابوری آمد. آقا گفت محمد ابن علی وقتی اونجا منو دیدی اظهار آشنایی نکنی یا چشم. تمام مردم اومدن دم دروازه، گفت با پولاتون رو بگیرین. آقا قبول نکرد. لابلای اینا پیرزنه اسازنون داره میاد. گفت شتیت خوشا به حالت. گفت چطور؟ گفت آقا فقط افتخار قبول رو به تو داد، 4 درهم تو گرفت، تکه کرباست هم گرفت. گفت تو رو خدا راست میگی؟ گفت آره. گفت بالاتر از این بهت بگم، 40 درهم برات فرستاد. گفت 19 رو دیگه میمیری، 16 درهم علی 40 درهمو خرج کن، 24 درهم بعد از مرگت خرجت کنن. یک تکه کرباس دادی، آقا کفن خودشو برات داده، عجب. گفتم آره. گفت آقا یه مطلب دیگه هم فرموده، فرموده قدر این کفنو بدونی یا؟ گفت چش، البته از دست آقا در اومده. گفت نه نه، آقا به من فرمود قدر این پارچه رو بدون، چون پنبه این پارچه مال فدک مادر ما فاطمه، خواهر من ام حمیده، ای پنبه رو رشته، ای پارچه رو بافته، کفن برو من درست کرده، من برو کنیزکم فرستادم. آی شتیته، آقا فرمود وقتی تو مردی من به زنا بگم غسلت بدن، با ای پارچه کفنتم بکنن، همون نماز بهت نخونن. گفت چرا؟ مگه من چه کردم؟ گفتم آقا فرمود من خودم میخوام بیام به جنازت نماز بخونم. تو رو خدا میارزه یا نه؟ آدم یه اون پاک باشه به یه عاقبت به خیریش میارزه یا نه؟ محمد ابن علی نیشابوری میگد نون زهر از گذشت شتیت مرد خیمه ای زدیم زنها را آوردم گفتم غسلش بده کفنو دادم گفتم کفنش کنن گفتن نماز بهش بخونیم گفتم نه دیر نمیشه حالا ببرین کنار قبرستان آوردیم کنار قبرستان اما دلم به تپش افتاد خدا آقا دیر کرد نیومد یک وقت دیدم سوار اسبش پیدا شد به 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 آمد چلو اظهار کرد با دستش اظهار آشنایی نکن من دویدم جلو آقا از من سوال کرد مثل یه بیگانه این کیه مرده؟ گفت من جلو مردم گفتم آقا یه زن صالحه متدینهی مال نیشابور بوده مرده و نمازم بهش نخوندیم من را حرف وا کردم نمازم بهش نخوندیم حضرت فرمود دلتون میخواد من بهش نماز بگونه گفتم آریا جان از بالا اسب اومد پایین مقابل بدن زیردا خوشا به حال اون بدنی که پسر فاطمه بر او نماز بخواند نماز بهش خون فرمود دفنش کنید گذاشتیمش دو خانه قبر تا اینجا رو همه نوشتن از اینجا به بعد و مرحوم مقدس اردبیلی تو کتاب حدیقت و شیعش ای تکه رو اضافه نقل کرده فوراً آقا فرمود لحد و نچینید یه خورده صبر کنید محمد ابن علی صبر کردیم گفت یه وقت آقا دستشو کرد تو جیبش یه چیزی در آورد فرمود محمد ابن علی بگیر بزالا کفنش گفتم آقا چیه فرمود یه خورده تربت جدم حسین بگو باش دب به یه پیرزن امشب چون شب چهارشنبه بود من خواستم از اول سخن تا آخر حرفم در خانه موسی بن جعفر باش لذا حدیثم از امام هفتم خوندم مسیر سخنم هم در این طریق بود و الانم میخوام همه تونو ببرم کاظمین کنار قبر موسی بن جعفر کی بیا وارد حرمش اگر بشید زیارت میکنید بعد دو رکعت نماز داره بعد از نماز این سلامو داره که من حالا میخونم هر کی میخواد بره کاظمین بسم الله السلام علی المعذب فی دار السجون آی قرض داره آی مریض داره آی مبتلاها امشب شبشه ها السلام علی المعذب فی دار الزجون و ظلم المتامیر زساق المرذول مسیب میگه مسیب میگه یه شب دیدم آقا خیلی ناله میگله خیلی ناله می کند آقا گفتم آجون چرا ناراحتی فرمود مسیب به خدا دلم برا رضام تنگ شده آی میخوام برم مدینه رضامو ببینم معصوممو ببینم نمیدونم هیچ وقت زندان رفتی یا نه من خیلی رفتم پناه بر این نزدیک غروب آفتاب که میشد تمام غمای عالم میاد رو دل ای زندان یه دفعه میره تو فکر خدا الان زنم چه میکنه بچم چه میکنه فرزندام چه میکنه عجیب. زندانیان رو دو جور شکنجه می کنن. یه وقت شکنجه جسمی، دستبند قفونی بهش می دنن. شکنجه جسمی، دست و پاشو به زنجیر می بندن. یک وقت شکنجه روحی، یه کار جلو چشمش می کنن. این مثل مرغ بال می زنه، رنج می بره. به بدنش هم کاری ندارن، روحو می شکنن. هر دو شکنجه برای موسی بن جعفر بوده. آی سادات موسوی، آی بچه های موسی بن جعفر، امشب گریه کنید. آی شیعه های موسی بن جعفر، امشب عشق برید. چطور؟ اما شکنجه جسمی، پاشو کردن تو کن، زنجیرم بگردن، خوبه؟ اما شکنجه روحی چه کرد؟ خدا نیامرزد هارون. اولا بهتون گفتم یهودی ها از او اول با پیغمبر و مسلموناش بد بود. یکی از اذیتایی که هارون کرد بود موسی بن جعفر رو داده دست سندی بن شاهک، که سندی بن شاهک یهودی بود، یعنی پسر فاطمه رو دست یه یهودی سپرده. آی چه رزالتایی کرد. آی اون هارون یه روز فرستاد یک زن آوازخون رقاص از بغداد آورد، گفت این زن بی حیای آوازخون رو بکنید تو زندان موسی بن جعفر. به زنه گفت هر چه پول بخوای بهت میدم، فقط هر جوری بلدی آقا رو اذیت. امان امان امان. آقا این زنه رو آوردن تو زندان، در رو بستن. این زن تا وارد زندان شد، یه وقت نگاه کردید یه آقایی صورت شروع خاکا گذاشته، داره مناجات میکنه، میگه اللهم انی اسالک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. یکی دو ساعت گذشت، زندانبان اومد در زندان رو وا کنه ببینه این زن چه کار کرده، گزارش کنه. آی وقتی در زندان رو وا کردید این زنم صورت شو رو خاکا گذاشته، حقیقت موسی بن جعفر این زنه رو هم عوضش کرده. زنم هی میگه اللهم انی اسالک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. یه وقت خواست در رو ببندد، زنه پا شد، گفت زندان بند رو نبند. گفت چرا؟ گفت میخوام برم بیرون. گفت تو پست اینجاست. گفت من باید برم بیرون. گفت چه کار داری؟ گفت میخوام برم تو کاخ هارون، یه حرفی میخوام به هارون بزنم، اگه منو میکشدم بکشه. گفت چی میخوای بری به هارون بگی؟ گفت میخوام برم به هارون بگم نانجیب، ای آقا رو چرا تو زندان کردی؟ عرق خورا آزاد، شراب خورا آزاد، پسر فاطمه گوشه زندان. بخونم امشب حال که حرف اینجا رسیده همه گریه کنی. صحنه موسی بن جعفر، صحنه موسی بن جعفر تا زمان شازده فرهاد میرزا مثلث بود، عموی ناصرالدین شاه. سرش همی بود او گوشه صحن قبر یکی از علمای سنی ها بود، نمیداشتن خراب کنن صحن و چارگوش کنن. شیعه ها رفتن والی بغداد رو دیدن راضی نشد. تاریخ کاظمین اینو میگه. شیعه ها اومدن تهرون، شازده فرهاد میرزا عموی ناصرالدین شاه رو دیدن. شازده رفت عراق، رفت بغداد، والی بغداد رو دید راضیش کرد که با خرج خود شازده صحن و چارگوشش کن. ساختن. شازده برای خودش او گوشه صحن یه مقبره درست کرد. آمد تهرون، مریض شد، وصیت کرد، گفت اگه من مردم جنازه‌مو با تشریفات سلطنتی ببرید عراق، بعدم ببرید کاظمه تو همون مقبره خودم خاک کنید. شازده مرد، جنازش رو یک مش از رجال و شخصیت های مملکت تشییع کردن، بر حسب وصیتش آوردن عراق تا کنار جسر. یه اوی از عراقی ها شیعه هم اومده بودن استقبال، چون اون خدمت رو کرده بود. آقا یک وقت کنار جسر که رسیدن، وصی شازده اومد جلو جنازه رو گرفت، گفت جنازه رو بگذارید زمین. گفتن چرا؟ گفت شازده وصیت کرده تا اینجا با تشریفات سلطنتی جنازه منو بیارید، اما از اینجا که میخواید ببرید کاظمین، بگید چهار تا حمال بیاد جنازه منو برداره، چهار تا حمال ببره کاظمین. آقا چهار تا حمال پیدا کردن، آوردن این جنازه رو برداشت. یه قوقایی شد، پیرمردا محاسناشونو میکندن، زنها گیسوهاشونو میکندن، جنازه ای که با این تشریفات میبردن ها رو چهار تا حمال زیرش. اینا به یاد یه منظره دیگه افتیدن. طولی نگشید، یه وقتی در از طرف کاظمین شیخ حیدر کلیددار سوار اسب با عجله داره میاد. آمد جلو، گفت با همون تشریفاتی که می آوردید جنازه رو بیارید، بگذارید زمین، چرت و حمال برن کنار. گفتن آقا خودش رسیت کرده. گفت کرده باشه، من تو خونه خوابیده بودم، موسی بن جعفر رو در عالم رؤیا دیدم. حضرت به من فرمود اگه آماده اید زن و مرد این کلمه رو بگم همه ادب کنید. شیخ حیدر گفت آیون، من تو خونه خوابیده بودم، موسی بن جعفر رو در خواب دیدم، حضرت به من فرمود حیدر کلیددار پاشو برو بگو جنازه رو با همون تشریفات بیارن، چون اینجور جنازه برداشتن فقط مال من غریب است، فقط مال من مظلوم است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. آیان خانم ها همه توجه کنن به عرضم، با این که ما امروز خارج از شهر بودیم، با این نهان اصل و کبند او بسم کل عظیم العظم العز العجل الاکرم به حق المهدی یا الله. پروردگارا ما را بیامور، والدین ما را بیامور، مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما رو کفایت فرما. مرزا